و شکایاتی هست دائم که آقا ما گرفتار شدیم، نمیدانم کلاه به سرمان رفت، به این خانقاه رفتیم، زن ما رو از ما جدا کردن، نمیدونم اموال ما رو خوردن، از اینجور داستان ها. اجازه بدید یک سابقه ای از این داستان خانقاه خدمت شما عرض کنم. و اون این که وقتی این اسلام عزیز آمد از کشور ما، این یک ایده کاملا بیگانه، خشن و سطحی بوده. یک اللهی داشته است که به هیچ وجه من الوجوه سنخیتی با ذهنیت ایرانی در باب اون چه خدا میگفت و میشناخت نداشته. یک عرب عصبانی انتقامجوی عرض کنم جنایتکاری بوده این الله که عرض کنم وارد مملکت ما شده. و اون چه عرض کنم حقوق الله میگویند و عبادات و اینها بسیار عجیب بوده برای مردم. یعنی اینکه فرض کنید که روزه گرفتن که یک امر منحوسی بوده برای ایرانیان و هر کس روزه می گرفت به دلایل مختلف یا در دین دیگر او رو مسخره می کردن و دلیل هم داشت. عرض کردم که این سیستم های ارزشی زرتشتی کاملا خطش مشخص هست، یعنی بیکاری و تنبلی این عرض کنم اهریمنیست. بنابراین هر عملی و هر کاری که منجر به بیکاری و تنبلی شد اهریمنیست. روزگیری به جهت اون که انسان رو از کار باز می دارد اهریمنیست. و به عنوان مثال عرض کردم مثلا روزگیری یکیش بوده و چیزهای دیگر که اساسا بیگانه بوده. حالا روز از کنم یک شمعه عرض خواهم کرد که چگونه سرزمین ما یک سرزمینی بوده داره حکومت ایرانی، زبان ایرانی و دین ایرانی و اوضاع به گونه دیگر شده. اینها آمدن عرض کنم که دوستان مدینه و اینا. باری ایرانیان نمی توانستن قبول بکنن این آیین وارداتی بسیار خشن و عوضی بود به قول امروزی ها. برای اینا یک سر بیگانه بود، اون چه حلال بود حرام شده بود، اون چه حرام بود حلال شده بود. بنابراین کاری می باید کرد و اون کار این بود که در مقابل این تهاجم عقیدتی که از اون سو آمده بود که یک سر رنگ سامی داشت و اساسا مربوط به اون قوم و قبیله بود کاری کرد. اینها ایرانی ها ترفند ها زدن، حیله ها انگیختن آقا که یک جوری این داستان رو نرم و گرم بکنن، قابل مصرف داخلی بکنند. و اینها یک عده هم که پروتستان شدن در مقابلش ایستادن و یک نوع اون خانقاه بود، در واقع درویشی و تصوف و که یک سره آیین ایرانی است به گمان من. حالا از شبت که مالکشان هستن که بله این عرفان یک سره اسلام مربوط هست و بدون وجود این دوستان مدینه اصلا مؤثر نبود چنین چیزی، اینها از برکت اونهاست اینها. ولی این چنین نیست. شما عناصرش رو نگاه کنید، ایرانیست، بوداییست، مسیحیست، عرض کنن که عنصر اسلامی درش بسیار بسیار ضعیف هست و خود خانقاه اساسا یک چیز ایرانیست. موضوع فتوت که از ستونهای اصلی تصوف هست، جهتی که زادگاه تصوف خراسان هست، فتوت و مردانگی، جوانمردی در ایران جوانمردان بودن در روزگار ساسانیان. مطالعه بفرمایید، به خصوص مرحوم نفیسی تحقیق مرتبی کرده است در این ارتباط. ملاحظه بفرمایید، فتوت بود جوانمردی که در خراسان ساختمان که میساخت، خانه که میساخت، مرد خراسانی این در رو که باز میکرد میخ میکرد به این سوی دیوار که در همیشه بازه. یعنی ای دوست عزیز، ای هموطن، ای انسان، خوش آمدی. و بارا خدمتون گفتم وقتی مکتب بغداد هم درست شد، تأسیس شد در تصوف، هر کس از خراسان میرفت اولین سوال که اون متصوفین اونجا میکردن این بود که جوانمردی چیست؟ جوانمردی یکی از پایه‌هاش. بعد موضوع عشق پیش آمد که اساسا در تمام این آثار اسلامی نه کسی عاشق شد نه که کلمه عشق به کار رفت. اساسا اینا از بوی عشق نفرت داشتن. و اون چه مربوط به زنان هست که بارها تکرار کردم که عرض کنم موضوع ریت کردن و تجاوز در اسلام به زن، یعنی میگیری بهش تجاوز میکنی، حقی هم نداره و سلام. نه سخن از محبتی رفته، نه سخن از عشق رفته، نه سخن از وظایف رفته، هیچی. تکلیفی دارد زن نسبت به مرد، بنابراین عشقی به وجود نمی آمد. و عاشقی گرزین سر و گرزون سر است، عاقبت ما را به دون سر رهبر است. یعنی عشق زمینی راهبر هست به عشق الهی. که سرچشمه این سخن همونطور که خدمتتون گفتم البته حکیم بزرگ افلاطون هست و نیو افلاطونی ها اضافه کرده بودن، داستان ها شده بود. یعنی کسی در زندگی باشد عاشق نباشد، بدون شه هم راهبر نیست ذهنش، یا بدون سر به قول معروف. اینها مشهور است که فکر کنم که حکیم بزرگ ما حکیم نیشابور آورده است، عطار، که کسی وعظ میکرد اینا و میگفت که از عشق سخن میگفت، در واقع از عظمت عشق سخن میگفت، گفت آیا کسی بین شما هست که عاشق نشده باشد؟ البته عذر میخوام، پیش از این یک کسی اومد گفت خر من گم شده، آقا شما سر منبر بگویید که این خر ما رو کسی دیده و اینها. گفت بنشین حالا پیدا میکنم، خر گم شده رو پیدا میکنم. بعد سخن از عشق گفت اینها، بعد گفت آقا کسی هست بین شما که عاشق نشه؟ کسی بلند شد گفت من عاشق نشدم. گفت آقا دنبال خر میگردی؟ اینها اینا خر. مقصودی که اینها قضایایی بود که در ایران به وجود آمده بود و اون متصرفینی که در حد کنم که همون حوضه اونجا به وجود آمده بودن، مثل همین حوضه از سبت که مکه و نمیدونم کربلا و غیره و ذالک و اینها، متصرف نبودن، زاهدان سختگیر بودن، مثل رابعه و عرض کنم که بشر حافی و غیره و اینها، زاهدان بودن، از طرف جهنم از صبح تا شب نماز بخوندن و روزه میگرفتن، از بام تا شام اینا صائم الدهر بودن، قائم اللیل بودن و ذهنیت نیرومندی نداشتن که حالا به جای راهبر بشه اینا، حرف اینا و سخن اینها و عرض کنم عمق فلسفی داشته باشد یا عمق انسانی داشته باشد. نه، اینا از طرف جهنم صبح تا شب نماز بخونه. حالا بزرگترین حرفی که در اون حومه زدن این است که نمیدونن که رابعه یک چوبی برداشته بود دو سرش آتش بود، گفتن چه میکنی ای زن؟ گفت میروم تا به بهشت و جهنم هر دو آتش زنم که مردم الله رو خدا رو به خاطر خودش پرستش کنه. حالا مثلا یه چیزی پیش پا افتاده، مسخره است واقعا، حرف عظیمی نیست. حالا بر صورت این است که در اون حوزه و که حوزه اسلام بود و اسلام نیرومند بود، اندیشه تولید نشد. اینا آثارش هست، کتابش هست، در خراسان بود و بعد از خراسان گسترش پیدا کرد در شهرهای دیگر و اینها. و همونطور که عرض کردم این یک عقیده اعتراضی بود و اصلاحی بود در کار دین و موضوع عشق، یعنی در جایی که فرض کنید که این عبادات هست که انسان رو به بهشت میبرد، اینها هم گفتن آقا اینا امور ظاهر هست، اینا ظواهر هست، اینها جایی نمیبره، اینها مال الاغ ها هست و خرها هست و اینها. به تمثیل های مختلف گفتن این حرفا رو. اون که انسان رو رستگار میکند طریق عشق هست که به حق ملحق میکند و از اینجور داستان ها که از ادبیات سرشاری هم بر جای هست، از ابو سعید ابوالخیر بگیرید تا صنایع و عطار رو نمیدونم مولانا و غیره و اینها. بعد این قضایا گسترده شد، کسانی پیدا میشدند که بر اثر فضیلت های خارق العاده ای که داشتند و نیکویی ها که میکردند و فتوتی که داشتند اینها مشهور میشدند، وقتی به شهرت می رسیدن می آمدن و کسب فیض می کردن در محضر این بزرگان که بسیارم به سادگی سخن می گفتن. آدم های مثل ابو سعید، مثل بایزید بسطامی، اینها ابوالحسن خلبانی، اینها بسیار هستن. چیزی به نام دم و دستگاه خانقاه و پول بگیریم و عرض کنم که جمع بشیم و حالا نمی دونم که ثروت جمع بکنیم و اینها نبود در این کار. اساسا تشکیلات نبود، تشکیلات ارگانایز نبود به قول امروزی ها، تشکیلاتی نبود. خانقاه یک پیری بود می‌نشست اونجا، بعد از اونم میگه آقا بعد از من به فلان کس مثلا اعتقاد دارم اینها. بعد که عرض شد که اوضاع ما خراب شد و به ادبار رفت و به انحطاط رفت، و عرض کردم بارها وقتی جامعه منحط می‌شود همه چیزش با هم منحط می‌شود، ادبیاتش منحط می شود، هنرش منحط می شود، دینش منحط می شود، تصوفش هم منحط می شود، چنان که شد. یعنی این همه اعتراض که در دیوان حافظ نسبت به صوفیان هست و سعدی که گفت کسی پرسید در از احوال صوفیان، گفتم در قدیم مردمانی بودند به ظاهر پراکنده و در معنی جمع، حالی مردمانی هستند به ظاهر جمع و در معنی پراکنده. یعنی با اینکه اینا ارگانایز شدن، تشکیلات درست کردن، اما پراکندگی و پریشانی از فساد هست در خانقاه.